بخش 69.
چیزی به اذان مغرب نمانده بود. بعد از مراسم استقبال فرودگاه به شهر سرچشمه رفتیم. قرار بود در آنجا پس از مدت‌ها دوری با خانواده‌ام روبرو شوم. وقتی به سرچشمه رسیدم، تعدادی از آشنایان و فامیل منتظر آمدنم بودند. در میان آنان همسر و دخترانم نیز حضور داشتند. چهره همسرم را مضطرب دیدم. انگار هنوز هم باور نداشت همسر مفقودش را در بین آزادگان می‌بیند. دوران اسارت آنقدر سخت بود که هرچه به مغزم فشار آوردم نتوانستم چهره همسر و فرزندانم را به خاطر بیاورم. در آن دوران سخت و مهنت بار به صادقی یکی از دوستان اسیرم گفته بودم که نام آنها را روی یک تکه چوب بنویسد. 6 ماه آخر اسارت به حدی فشار جسمی و روانی روی من بود که می‌ترسیدم حتی خاطره آنها را هم فراموش کنم. نمی‌دانستم وقتی با همسر و فرزندانم روبرو می‌شوم آنها مرا خواهند شناخت یا نه. وقتی با آنها روبرو شدم خیلی دلهره داشتم و نگرانیم وصف نشدنی بود. دختر اولم که 4.5 سال بود مرا شناخت. با دیدن من به سمتم آمد و مرا در آغوش کشید. او گم شده خود را پیدا کرده بود. اما فرزند دومم که هنگام اسارت من 2 ماه بیشتر نداشت خیلی غریبی می کرد و اصلا پیش من نیامد. او را که بغل کردم و بوسیدم زد زیر گریه. شب را در منزل محمد میرزایی یکی از دوستان دوران دفاع مقدسی هم در سرچشمه ماندیم. صبح روز بعد به اتفاق تعدادی از دوستان و خانواده سوار ماشین شده و به سمت شهر بابک حرکت کردیم. به 35 کیلومتری شهر بابک که رسیدیم تعدادی از اقوام و دوستان دیگر نیز به استقبال آمده بودند. نزدیک 10 کیلومتری شهر نیز تعدادی از مسئولین شهرستان به استقبال آمده بودند. غیر از من 6-7 آزاده دیگر نیز بودند که به تازگی وارد شهر می شدند. تعدادی از آزادگان شهر بابک قبل از ما وارد شهر شده بودند. همه آزادگان به یاد جبهه ها، به یاد روزهای خون و حماسه و شهادت، به یاد روزهای سنگر و خاکریز و رمل، لباس خاکی به تن داشتند. لباسی که بر همه زربفت‌ها و ابریشم‌های عالم شرف داشت. در آن زمان علی علویان فرمانده سپاه شهر بابک بود. قرار بر این بود که آزادگان را به میدان بزرگ شهر برده و در آنجا علاوه بر استقبال مردم برنامه‌های نیز اجرا شود. برای بچه‌های بسیجی کوچه‌ها را آذین بندی کرده و پلاکارد و ریسه زده بودند. تصاویر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری را نیز روی تیرهای برق نصب کرده بودند. لحظات شیرین و باشکوهی بود. تعدادی از همکلاسی‌های دوران کودکی هم نیز در جمع استقبال کنندگان بودند. در طول مسیر مردم شهر گاو و گوسفند و شتر پیش پای من قربانی می کردند و شعار می دادند.
خوش آمدی به میهن، آزاده دلاور، خوش آمدی به میهن، آزاده دلاور، خوش آمدی به میهن.
وقتی به میدان بزرگ شهر رسیدیم ما را به بالای جایگاهی که از قبل آماده شده بود بردند و اصرار کردند که برای همشهریان سخنرانی کنم. من به دلیل اینکه وضعیت شیمیاییم عود کرده و صدایم گرفته بود نتوانستم صحبت کنم. در شهر سرچشمه پیامی را روی کاغذ نوشته بودم. آن را به یکی از آزادگان به نام سید محمد سجادی دادم. از مردم تشکر و عذرخواهی کردم و از او خواستم تا پیام را قرائت کند. آن پیام از اعماق وجود من بود. واقعا آن را از ته دل نوشته بودم. آن پیام تمام احساسات، عواطف و غرور من بود که برای مردم شهر بابک نگاشته بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. شما را به سختی هایی چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفت زراعت بیازماییم و بشارت و مژده آسایش از آن صابران است. ای سرزمین اسلامی و ای امت اسلامی و قهرمان تاریخ معاصر، اینک که در برگشت خود از اسارت چهره منور عالم ربانی، زاهد بزرگوار، رهبر کبیر نظام برحق جمهوری اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه را نمی‌بینیم، بسیار ناراحتیم. و بیشتر ناراحتی هم از این است که کنار شما و در فقدان این بزرگوار نبودیم که اشک بریزیم و این را بر خود نمی‌بینیم که خود را فرزندان او و پیروانش بنامیم. ولی همین که پیروان مخلصی همچون شما امت قهرمان را می‌بینیم خوشحالیم. نمی‌دانیم به شما امت حزب الله چه بگوییم، چون قلم و زبانمان را قاصر می‌بینیم در مقابل مقاومت شما امت در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و مبارزه شما را در راه اقتصاد، فرهنگ و عقیده که باعث پیروزی بزرگ نظام برحق جمهوری اسلامی شد چگونه ستایش کنیم. فقط میگوییم که بهترین کلمات و واژه ها نثارتان باد. امت حزب الله و شهید پرور و همیشه در صحنه، افتخارمان به شماست. شما که از روزهای اول نظام نوپای اسلامی مردانه علم شجاعت، مبارزه، مردانگی، گذشت، ایثار و مقاومت را ایستاده و در حال اهتزاز نگه داشتید و همیشه مایه دلگرمی امام مستضعفان بودید و خار در چشم منافقین و جهانخواران، و خوشحالیم که امروز با مردمی دیدار می کنیم که فرد فردشان سربازان گمنام خمینی کبیر بودند و امروز خود را مخلصانه در اختیار و حیطه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی قرار دادند. ما به عنوان فرزندان زجر کشیده و رهیده از زنجیر ستم با رهبری و با شما مردم سلحشور عهد و پیمان می‌بندیم که تا آخرین قطره خون همچون گذشته و تا آخرین منزل با شما بیاییم. این بار شجاع‌تر و دلیرتر و کارآزموده‌تر و سبک‌بال‌تر از گذشته خواهیم بود. خداوندا تو شاهد باش، اگرچه ما سوخت دلیم از فقدان امام عزیزمان و اگرچه جسممان بیمار و افسرده که ناشی از رنج و شکنجه اسارت است، ولی عقیده و ایدئولوژی من به مراتب قوی تر و سالم تر از گذشته است. با یک عقیده سالم راه ولایت را ادامه خواهیم داد. امروز ای شهیدان شاهد باشید که آن روز که اسلحه تان به زمین افتاد و در خون غلطیدید، راه حسین را پیمودید. ما را به اسارت بردند، ولی شهیدان عزیز و هم رزمان گرامی، ما پیام خونتان را به آن سوی مرزها بردیم. تا نزدیکی های قبر حسین علیه السلام صدای در گلو مانده تان را بلند کردیم و خدا کند که حضرت زینب سلام الله علیها اسامی ما را در کاروان اسیران کربلایش ثبت نماید. در پایان به عنوان یک فرزند زجر کشیده شما امت مسلمان از مقاومت شما و مسئولین و رهبر عزیز و بزرگوار مملکت اسلامی تشکر می کنم و از خداوند منان طلب می نمایم شما رو همیشه در جهت امور خیر موفق بدارد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فرزند و سرباز کوچک شما حسین معروفی.
سرم پایین بود، در حالی که سجادیان پیام را قرائت می کرد کمی سرم را بالا بردم. وقتی به جمعیت نگاه کردم تقریبا همه گریه می کردند، چشمها اشکبار بود. از گریه مردم چشمان من هم نمناک شد. احساسات مردم مرا شرمنده کرده بود. بعد از مراسم رسمی استقبال به همراه بچه های محل به سمت خانمان حرکت کردیم. پس از گذر از چند کوچه به محلمان رسیدیم. هر گام که به سمت محلمان برمی داشتم احساس بسیار لذت بخشی برایم داشت. محله و کوچه من حال هوای دیگری پیدا کرده بود. پس از مدت‌ها دوری قرار بود پا بر خاک کوچه‌ای بگذارم که یادآور گذشته من بود. چندی پس از آزادی از اسارت و بازگشت به خانه، جانمازی را که با پارچه سبز لباس پاسداری در اردوگاه دوخته بودم به همراه یک نامه به حاج قاسم تقدیم کردم. چند روز بعد از آن در کرمان او را دیدم. بعد از تشکر گفت:
حسین جان، وصیت کردم هر وقت مردم این جا نماز رو تو قبرم بذارم.
آن لحظه یقین پیدا کردم که این عشق و علاقه و رابطه قلبی واقعا دو طرفه و الهی است.